مأمور پلیس با لحنی متنتن گفت: رفیق توریست، من در آمریکا نبودم، اما میتونم به شما اطمینان بدم که در مملکت ما ثمرات نیک تعلیم و تربیت بدون تبعیض نژادی در دسترس همه گذاشته شده. راکوسن فریاد زد: تو امریکا مام کبوترایی داریم که از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شدن و خود من 12 نفر از اونا رو میشناسم که بر کرسی‌های مجلس سنا تکیه دارن. این را گفت و از کلانتری بیرون دوید. به دنبالش رفتم. کبوتر با سورتمش همانجا ایستاده بود، گویا منتظر وصول کرایه‌اش بود. نگاهی به او کردم و ناگهان آن فکر شوم به کلم زد. پهلوی کلانتری یک کافه بود. به درون آن شتافتم و با 2 بطری نوشیدنی مزفرانه بیرون آمدم. فریاد زدم: راکوسن دوست عزیز، من کلید رمز رو پیدا کردم. انگشتم را به نشانه اعلام جرم به سوی کبوتر گرفتم. گفتم: این پرنده وجود نداره. این فقط یه خیال واهیه. ثمره لعنتی امساک مفرد در نوشیدنیه که اطبا ما رو به اون محکوم کردن. بدنای معتاد ما تا به این همه پرهیز رو نداره. بنوش تا ببینی که چطور این کبوتر مثل رویای کاذب در فضا تحلیل میره و نابود میشه. راکوسن زوخ‌کنان گفت: بنوشیم؟ کبوتر با گستاخی آشکار پشتش را به ما کرده بود. من فریاد زدم: ببین داره حل میشه، میدونه که چند لحظه بیشتر از عمرش باقی نیست. نوشیدیم. 1/4 بطری را تمام کرده بودیم و کبوتر همچنان سر جایش نشسته بود. فریاد زدم: باید پافشاری کنیم. قوی باش راکوسن، چنان پوسی از کلش بکنیم که یه پرش هم باقی نمونه. بطری به ثلث اول که رسید، کبوتر سر برگرداند و خیره به ما نگریست. من معنای این نگاه را دریافتم و با لکنت زبان گفتم: نه 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 نه، ترحم نه، خواهش میکنم. چون بطری به نیمه رسید، کبوتر آهی کشید و چون به ثلث آخر رسید، به زبان آمریکایی و با لهجه محله برونکس نیویورک به ما گفت: آقایان توریست، شما به عنوان 2 نفر نماینده کشور زیبا و بزرگتون به کشور بیگانه آمدید و به جای اون که با رفتاری شایسته و برازنده نمونه کمالات میهنتون باشین، مثل یه حیوان وسط کوچه دارین لاابالیگری میکنین. آقایون، من از شما پاک دل زده شدم. من این سطور را در باشگاه ما می‌نویسم. نزدیک 20 سال از آن حادثه موهش که سرآغاز فصل تازه‌ای در زندگی ما شد می‌گذرد. راکوسن پهلوی من روی شاخه چلچراغ نشسته است و به عادت همیشگیش مانع کار کردن من می‌شود. آی خانم پرستار، خانم پرستار، خواهش میکنم به این پرنده لعنتی بگین که کاری به کار بالای من نداشته باشه. آخه من میخوام چیز بنویسم.
در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم بستاندوست عزیز و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، داستان همشهری کبوتر رو شنیدیم. خیلی ممنون میشم درباره جهان داستان و ویژگی‌های رمانگاری برامون توضیح بفرمایید.
اول از همه تشکر میکنم به خاطر این انتخاب خوبتون.
خیلی شکر.
اینکه رفتیم سراغ یک نویسنده‌ای که در ایران طرفداران بسیار زیادی داره و غالبا هم وقتی ما راجع به رمانگری صحبت میکنیم، اولین رمانی که به ذهنمون میاد شاهکار آقای سروش حبیبی در ترجمه هست، خداحافظ گری کوپر،
گری کوپر
که خب معروف ترین کاری که در ایران هم خیلی هواخواه داره و یکی از کارهای خیلی عالیه رومنگری هست. درباره رومنگری مهمترین نکته‌ای که وجود داره تجربه های زیستی متفاوت این آدم هست و اینکه در داستانهای خودش خیلی راحت موفق تونسته جانهای مختلفی رو به ما نشون بده، از کمک به فیلها در داستان ریشه های آسمان گرفته تا کودکی که در جبهه تبدیل میشه به یک سرباز قاتل در اون رمان معروف تربیت اروپایی، یا اسکیباس هایی که میرن در کوها و یک منطقه جدا از زندگی شهری زندگی میکنن در خداحافظ گری کوپر، یا اون مسائلی که درباره هولوکاست و کشتار یهودیان در رمان معروف شبه سرگردان یا همون رقص چنگیز کوهن داریم، تمام اینا به ما نشون میده که رومنگری نویسنده نیستش که جهانش یک جهان محدود باشه، بلکه میتونه در فضاهای مختلف داستان نویسی بکنه و فلسفه های مختلف رو به وسیله این داستانهای خودش نشون بده. از لیدی ال تا کارهای دیگرش خیلی تفاوت وجود داره. وقتی ما این آثارش رو در کنار هم دیگه میذاریم میتونیم این تفاوت جهانها رو کاملا در آثارش ببینیم،
برخلاف
بله خیلی از نویسنده‌های دیگه که شاید محدود به یک دایره جغرافیایی خاصی بنویسن، اما در مورد رومنگری ما میتونیم این تجربه‌های زیستی متفاوت رو در آثارش ببینیم.
بله، خیلی نثر ساده‌ای هم داره آقای دکتر و داستان پردازی براش خیلی مهمه که این داستان هم اصلا پیچیدگی خاصی ندارن. همین باعث شده که بعضی بگن که اصلا آثارش در گروه عامه پسند جا میگیره. آیا این طبقه بندی درستیه به نظر شما؟
من چنین عقیده ندارم خانم بستان دوست. شاید در بعضی از آثارش مثل خداحافظ گری کوپر ما نوعی سطحی نگری رو ببینیم و یک داستان خطی که خب یک داستانی حالا در خیلی از قسمت ها عاشقانه هست، اما میخوام در این حال توجه شنوندگانمون رو به بعضی از رمان‌های پیچیده رومنگری معطوف بکنم. برای نمونه خوندن رمانی مثل شبه سرگردان یا رقص چنگیز کوهن واقعا یک تجربه ادبی کاملا پیچیده است، یعنی خیلی راحت نمیشه اون داستان رو درک کرد. وقتی ما راجب رومنگری صحبت میکنیم راجب نویسنده صحبت میکنیم که European Education که تربیت اروپایی رو نوشته و من خاطرم میاد انقدر این کتاب تاثیرگذار بود که یک جمله از این حدود 20 سال پیش من این رمان رو خوندم و این یک جمله از ذهن من پاک نمیشه. در جایی از رمان هست که یواش یواش این پسر بچه نوجوانی که پدر پزشکی خودشو در جنگ از دست داده با پارتیزان ها زندگی میکنه، بزرگ میشه، تبدیل میشه به یک قاتلی که خودش خیلی راحت میتونسته سربازهای دشمن رو بکشه. در جایی از داستان به این جمله اشاره میکنه که حالا من خیلی به صورت کلی اگر بخوام بگم چون دقیقش رو یادم نمیاد، میگه ما در اروپا قدیمی ترین کلیساهای جامع، قدیمی ترین دانشگاه ها، قدیمی ترین مدارس، قدیمی ترین سیستم های آموزشی رو داریم، اما تمام اون چیزی که این قدیمی ترین کلیساهای جامع، سیستم های آموزشی، دانشگاه ها به ما یاد دادن اینه که چطور به مردی که با چشمهای بسته و دستایی که از پشت بسته و در یک چاله زانو زده از پشت سر شلیک بکنیم. این خیلی مهمه.
بله.
این نتیجه اون تربیت اروپاییه و این از دل یک رمان عامه پسند بیرون نمیاد. میخوام بگم تفکر و اندیشه‌ای که در آثار رومنگری وجود داره خیلی تفکر پیچیده‌ای هست و در مورد بعضی از آثارش واقعا تبدیلش میکنه به کارهای سخت خوان. حتما از شنونده های برنامه میخوام که به خصوص رمان رقص چنگیز کوهن یا همون شبه سرگردان رو بخونن و ببینن که چقدر یک نویسنده میتونه زیبا رمان روانشناختی رو با حوادث تاریخی قاطی بکنه. در مجموع من فکر میکنم که نه، جزو کارهای کاملا ادبی هست آثار گری.
رمانگری خودش رو یه نویسنده سیاسی میدونه. در این داستانم در واقع انگار که دو کشور آمریکا و شوروی رو در تقابل با هم دیگه قرار داده. از این منظر داستان رو برامون بررسی می‌فرمایید؟ آیا بر اساس ایدئولوژی خاصی نوشته شده؟
کاملا با شما موافق هستم و اینکه از همون ابتدا یک دوگانگی رو به ما معرفی میکنه. دو نفر تاجری که در بازار بورس آمریکا در وال استریت فعال هستن و شکست میشن. خب پس اینها نماینده های نوعی از تفکر هستن که ما بهش میگیم کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری. و بعد اینها برای خاطر اینکه به دنبال یک مفهوم جدیدی بودن، به دنبال معانی جدیدی برای زندگیشون بودن، میرن شوروی، یعنی دقیقاً وارد قطب مخالف خودشون سوسیالیسم میشن. در همون ابتدای داستان اصلا با همین حالت دوگانگی شروع میشه. دو تا آدمی که از کاپیتالیسم اومدن و رفتن به مهد سوسیالیسم و حالا در تقابل این دو تا تفکر. در تمام داستان ما میتونیم این تقابل و این دوگانگی رو ببینیم و این نوع نگاهی که این آدم ها نسبت به بحث سوسیالیسم دارن یا حالا به صورت کلیتر نسبت به نظام شوروی دارن. یه نکته که موقعی که داشتم این داستان رو میخوندم به ذهنم رسید، خاطرم میاد چند سال پیش من یک رمانی رو ترجمه کرده بودم که حالا اینجا خیلی به ما کمک میکنه، به نام مترجم روسی از نویسنده مشهور انگلیسی مایکل فراین. در این رمان خیلی جالب بود که قصه راجع به یک انگلیسیه که میره به شوروی و اونجا یک سری اتفاقاتی براش رخ میده، حالا ماجرای خیلی پیچیده براش رخ میده، در انتها به جرم جاسوسی دستگیرشون میکنن که خب اینها کارشون چیز دیگه ای بوده و بعد برش میگردونن. ما این رو در دانشگاه اومدیم و توسط یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد روش یک مقاله نوشتیم و کار تحقیقاتی انجام دادیم به صورت یک پایان نامه، و اون هم این بود که چطور یک نویسنده انگلیسی زبان وقتی یک رمانی رو درباره شوروی می‌نویسه، یا نقطه مقابلش یک نویسنده روس رمانی رو درباره دنیای غرب می‌نویسه، در دل داستان خودش جای به جای اشاراتی داره که خیلی به صورت ضمنی و پنهان به سرکوب یا تقبیح اون فرهنگ مقابل میپردازه. برای مثال مایکل فراین در رمان خودش میبینیم که وقتی این شخصیت میخواد وارد ساختمون بشه میگه در زنگ زده بود، دستگیره در زنگ زده بود، وقتی چفت رو میچرخونده چفت میشکست. با همین چیزهای کوچیک کوچیک شروع به تخریب تفکر مخالف خودش کرد، که اتفاقا در این داستانم تا حدی بعضی جا ما این مسئله رو میبینیم. اما حالا باز پیچیدگی دیگه ای داره که در ادامه بحثمون راجع به صحبت خواهیم کرد. توجه کردن به این گفتمانی که به صورت یک جریان زیرین در داستان داره حرکت میکنه خیلی مهمه، که ما حالا قبلا راجع به این قضیه در برنامه قبلی خودمون تحت عنوان ساختارشکنی صحبت کرده بودیم که در دیکانستراکشن چه اتفاقی میفته و ما چطور میتونیم یک داستان رو از زاویه دیگه ببینیم، که در مورد این داستان هم این قضیه به کرات دیده میشه. همونطور که شما فرمودید ما در اینجا تقابل دو ایدئولوژی کاپیتالیسم و سوسیالیسم رو داریم. نماینده کاپیتالیسم که این راوی داستان ما باشه با همراه اون شریک خودش راکوسن، این دوتا وقتی میرن به مسکو و ما اتفاقات براشون رخ میده، کاملا به نحوی انگار دارن سوسیالیسم رو حالا به صورت شوخی های مختلف جا به جای داستان میکنن. اما نکته جالبش اینجاست که در این حال کاپیتالیسم رو هم بهش حمله میکنن،
بیشتر دارن انگار به اون حمله
حتی میکنن. به اون هم حمله میکنن و این نکته خیلی زیبای داستانه، یعنی یک نگرش یک طرفه نداره بلکه انتقادی هست به هر دو نوع ایدئولوژی.
بله دقیقاً، یعنی جفتشو داره زیر سوال
میبره. بله بله بله.
این داستان مدرنه یا پست مدرن؟
از بعضی جهات میتونیم بگیم مدرن، از بعضی جهات میتونیم بگیم پست مدرن. از نظر اینکه داستان ساختارهای یک داستان رو داره، یعنی از نقطه A شروع میشه به نقطه B میرسه،
بله.
و یک خط داستانی مشخص داره بدون اینکه پرشایی داشته باشه، از این نظر شبیه داستانهای مدرنه، چون داستان مدرن هم بالاخره یک مقداری از داستانهای کلاسیک و اون خط داستانی پیروی میکردن. اما در مورد مثلا این پایان بازی که برای بله. داستان خودش گذاشته، کاملا اون رو شبیه داستان‌های پست‌مدرن کرده. و چقدر این داستان من رو یاد دانالد بارتلمی انداخت که انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه‌های آینده بله. استاد داستان نویسی امریکا و کسی که به عنوان پیشرو داستان نویسی تجربه گرا شناخته میشه، خیلی داستان هایی که می نوشته شبیه همین داستان بوده. یعنی وقتی ما این داستان رو می خونیم می بینیم چقدر شبیه دونالد بارتلمیه که بعدها داستان هایی رو نوشت. و این اون جنبه از این داستان هستی که به نظر میاد ما حتی می تونیم جزو داستان های پست مدرن رو محسوب بکنیم.
بله. یه سوال میپرسم ولی بعد راجع به پایان داستان باز مفصل صحبت میکنیم. این عنصر فانتزی در داستان به کار رفته یا اینکه میشه گفت این یه داستان سورال اون سر کبوتر و اینا برای اون کالسکه چیه؟
بچه‌ها سوال خوبیه. به خاطر اینکه اینها مرزهای خیلی نامشخصی دارن و مدام ممکنه ما اشتباه کنیم.
بله.
ما قبلا راجع به سورال صحبت کردیم.
بله بله.
سورال بنا داره در یک دنیای نیمه خودآگاه رخ بده. به یک زبان خیلی ساده تر، معمولا در رمان های سورال زمان و مکان مشخص نیستند، یعنی نویسنده ما رو در یک حالت تعلیق زمانی و مکانی نگه می‌داره. شما به داستان های کافکا اگر رجوع بکنید می‌بینید که در بیشتر این داستان ها زمان و مکان مشخص نیست.
بله.
در مورد گراکوس شکارچی، در مورد هنرمند گرسنگی و خیلی از داستان های دیگه، حتی اگر شما اون داستان مسخ رو هم بخواید اون مکان شهریش و اینا رو همه کنار بذارید، به نحوی یک حالت توهمی در زمان و مکان وجود داره، چون اصلا سورئالیسم اومده تا این نیمه خودآگاه رو به ما نشون بده.
بله.
اتفاقاتی که در نیمه خودآگاه ما رخ میده یا اون چیزی که ما بهش میگیم ساب کانشس.
بله.
اما این داستان که
دقیقاً مکان مشخصه.
مشخصه ولی داستان کاملا رئال هست. داستان رئالیه که اومده از یک سری عناصر فانتزی استفاده کرده. حالا باز اینجا یه سوال جالب پیش میاد که آیا ما میتونیم اینو جزو ماجیک رئالیسم یا رئالیسم جادویی در نظر بگیریم؟ بازم اینجا میگیم نه. چرا؟ در ماجیک رئالیسم یا رئالیسم جادویی که ما معمولا با مارکز و نویسندگان امریکای لاتین بیشتر میشناسیم، نوع برخورد انسان‌ها و شخصیت‌ها و آدم‌هایی که در اون جهان داستانی هستن با اون پدیده کاملا عادیه. یعنی مثلا وقتی یک پیرمرد بالداری توی آسمون پرواز میکنه میفته اینجا، همه میپذیرن اینقضیه. یه چیز خیلی عادیه، مردم یا سنگ میزنن بهش، یا مثلا وقتی زیباترین غریق جهان یک جسدی رو آب میاره به اینجا، همه میپذیرن اینقضیه. اما در این داستان ما نگاه میکنیم میبینیم که برای این دوتا شخصیت وجود اون کبوتر عجیبه. نویسنده اومده از عنصر فانتزی استفاده کرده.
بله.
اما داستان رو نمیتونه یک داستان رئالیسم جادویی یا سورئال در نظر بگیریم.
بله بله. باز بپردازیم به پایان داستان. شاید همین ماجرای مدرن و پست مدرن و تکلیفش رو برامون معلوم بکنه. البته من نمیدونم، برداشت من این بود، به یک دوگانگی رسیده بودن در مورد پایانش. میدونیم یه شخصیت دیوانه مشغول نوشتنه که میگه اون قلم و آره. میشه اینطور در نظر گرفت که اصلا داستان از اولش از دیده اون دیوانه نوشته شده، یا اینکه نه روند همینجوری طی شده و اینا که به دیوانگی رسیدن با دیدن اون کبوتر؟
سوال باز خیلی هوشمندانه ایه. آیا ما میتونیم بگیم که تمام چیزهایی که در اتاق وجود داره رو ما میبینیم؟ طبیعتا نمیتونه.
بله،
اگر
بله.
یعنی نوع نگاه ما و حواس پنجگانه ما به نحویه که به خاطر اون محدودیت ها نمیتونه. این ما رو برمیگردون به همون اصل عدم قطعیت.
بله.
اصلی که در ادبیات قرن بیستم حرف اول رو میزنه، یعنی هیچ چیز رو با قطعیت ما نمیتونیم بگیم. در مورد این داستان هم وقتی ما صحبت از پایان باز میکنیم و میگیم این داستان راه رو برای تفسیرهای مختلف باز میذاره، دقیقاً همینه که انگار نویسنده میخواد به ما بگه من قرار ندارم برای شما یک نتیجه گیری بکنم، این شما هستید که بناست از این داستان من نتیجه گیری بکنی و اونطوری که خودتون دلتون میخواد برداشت بکنی.
پس یعنی هر دو برداشت میشه داشت،
هر دو برداشت، حتی میشه سه چهار برداشت دیگه هم، شاید کسان دیگه این داستان رو بخونن و از دیدگاه خودشون به نحو دیگه‌ای ببینن داستان رو. به هر تقدیر اون چیزی که به ما نشون میده، داستان اصلا قرار نداره که یک داستان رئالیستی کاملا سرراست باشه که بخواد مثل اون داستان‌های خوی ساخت اولیه که ما قبلا راجبشون صحبت کردیم، داستان‌های او هنری.
بله بله.
یا ادگار آلن پو، بخواد یک حس واحد رو با پیرنگ مشخص و یک حس مشخص رو بخواد به خواننده خود. در اینجا دیگه ما یک چنین قرار نداریم، بلکه گفتیم در ادبیات قرن بیستم بناست داستان کوتاه نقش یک فرگمنت، یک قطعه رو بازی بکنه که همه چیز درش مبهم باشه و کار باز کردن این ابهام و این معما بر عهده خواننده است.
درسته. ویژگی برجسته دیگه در آثار گری طنز. آقای دکتر، توی همین داستانم هم رگهاشو دیدیم، رگه که نه اصلا واقعا میشد طنز دیدش. میشه راجع به طنز در آثارش برامون بفرمایید؟
به شدت طنز هوشمندانه ای داره.
بله.
طنزی که بنا نیستش کار رو به فکاهی بکشه و ما رو بخندونه.
دقیقا.
بلکه ما لذت میبریم وقتی که در جای جای این داستانش یا داستانهای دیگرش حتی ما میبینیم که به صورت هوشمندانه میاد از این طنز در خدمت اون پیامی که داره استفاده میکنه.
بله.
در تمام آثارش همینطوری هستش. در خداحافظ گری کوپر صحنه معروفی داره که یک نفر حالا نمیدونم به نحوی خودش رو میکشه و بعد در اوج اون غمی که در داستان وجود داره یکی دیگه از اون شخصیت‌ها میگه برای مادرش نامه بنویسیم و بگیم این آدم به خاطر اعتراض به فندک‌های قلابی خودش رو آتیش زده. یک طنز بسیار بسیار زیبایی در آثارش وجود داره که کاملا نشون میده به صورت هوشمندانه این کار انجام. و این طنز رو بازم تاکید میکنم در شبه سرگردان به حد بالای ما میتونیم ببینیم که حتما چنومندوی ما انشالله اون رمان رو بخونن.
خیلی شخصیت خاص و ویژه‌ای بوده دیگه، اصلا خود نوع نگاهش به زندگی تو آثارش نمود پیدا کرده،
اونقدر نمود داشته که ما بگیم حداقل خیلی از نویسنده‌های دیگه هم در جهان بودن که شاید به این درجه از اهمیت در کشور ما نرسیدن. ببینید یک نویسنده یک چیز داره که در جهان مطرح میشه. حالا این که نویسنده‌ای که دو بار جایزه گنکور رو برده و بله. حالا یه بارش که تقلبی با اسم بله. امیل آژار بوده، بله. بارم به اسم خوده. منتها این که چرا این نویسنده میتونه ما رو نگه داره؟ این نویسنده وقتی آثارش رو میخونیم میتونه تا آخر نگه داره، حتما یک بزرگی در آثارش وجود داره.
بله.
و این بزرگی از نوع بزرگی که حالا ما در آثار همینگوی میبینیم، یعنی هم میتونه خواننده عادی رو نگه داره، هم میتونه خواننده روشنفکر رو نگه داره. بله. و این اون درجه بالای قدرت رمانگری رو میرسه.
دقیقا همینطور.
بعضی از رمان ها هست به نظر من بی علت ناشناخته
محجور واقع شدن.
محجور واقع شدن. و از جمله بعضی از آثار رمانگری هست، من حتما توصیه میکنم که اگر شما میخواید تغییر یک شخصیت رو که یکی از درون‌مایه‌های مهمه ادبیات قرن 20 هست باش آشنا بشی، حتما تربیت اروپایی رو بخونید.
بله بله خیلی مهمه تربیت.
بسیار مهمه. ریشه های آسمان خیلی مهمه. بانو ال یا همون لیدی ال، مردی با کبوتر، تمام اینها
بیشتر رو زندگی پیش رو.
بله 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 الان دیگه بیشتر آره میشناسن که اونم جزو کارهای خیلی خوبه.
بله بله.
ولی آثار دیگه‌اش رخکن بزرگ، خیلی از کارهای دیگه داره که اینها باید خونده بشه و خیلی کمک میکنه به اینکه ما درک بهتری از ادبیات داشته باشیم.
همینطوره. در مورد این داستان میشه دنبال درون مایه خاصی باشیم یا نه؟
اگر هم دنبال درون مایه خاصی باشیم، حداقل من فکر میکنم که در آخرش متوجه بشیم که داریم اشتباه میکنیم. یعنی داستان نیست که بنا داشته باشه از جنبه دیدگاه حالا ما بهش میگیم نقد اخلاق گرا، از بله. اون جنبه بخواد به ما کمک بکنه.
دقیقاً. به خاطر همین ویژگی مدرن و پست مدرن شما صحبت کردیم.
بله بله بله. یعنی نمیخواد به ما یک بله درس اخلاقی بده در آخرش بگه انسان‌ها باید این گونه باشن.
بله.
نه.
بله.
اصلا یه همچون چیزی وجود نداره.
یعنی دنبال چیز خاصی نباشیم، هر کدوم میتونیم با نگاه خودمون. این خواستم که
هر ایدئولوژی میتونه اشکالات خودش رو داشته باشه.
بله دقیقاً. نکته خاصی در مورد این داستان؟
من فکر می‌کنم راجع به این داستان حداقل همه چیز رو گفتیم. بله. مقداری که لازم بود.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. متشکرم. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم از این قسمت از برنامه بهره کافی برده باشد.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
گاری با نوشتن نزدیک به 20 رمان حس می کند دیگر نمی تواند مثل سالهای قبل خواننده هایش را غافل گیر کند. منتقدان نیش و کنایش می زنند و خودش احساس می کند که نوشته هایش دیگر طرفدار ندارد. پس دست به کار می شود و رمان نازنازی، دلهوره سلیمان شاه، نام مستعار و زندگی در پیشرو را با نام امیل آژار منتشر می کند. ناگهان اسم این نویسنده نوظهور بر سر زبانها می افتد و چون عکس و چهره از او و اطلاعاتی از زندگیش به دست نمی آید، خواننده هایش را حریص‌تر می کند تا از هویتش سر در بیاورند. فردی با نام پاول پاولویچ از طرف امیل آژار مأموریت دارد در مصاحبه های مطبوعاتی و نشست های ادبی شرکت کند و حتی وقتی زندگی در پیش رو در سال 1975 برنده جایزه گنکور می شود، این پاولویچ است که پا به مراسم جایزه می گذارد. البته هیچ یک از این اطلاعات تا پیش از مرگ رمانگاری برملا نمی شود و می داند اگر خودش دست به کار نشود شاید هرگز کسی سر از این راز در نیاورد. پس کتابی می نویسد به عنوان زندگی و مرگ امیل آژار و می سپاردش دست یکی از نزدیکان تا بعد از مرگش چاپ شود. جسد جین سیبرگ 7 سال پس از جدایی از گاری در 3 اوت 1979 در ماشینش پیدا شد. درون ماشین یک یادداشت یک خطی خطاب به همسرش بود با این عنوان که مرا ببخش، دیگر نمیتوانم با فشارهای عصبیم زندگی کنم. رومن گاری در 2 دسامبر 1980، یک سال پس از خودکشی همسرش جین سیبرگ، خودش را به ضرب گلوله تپانچه و مثل نویسنده مورد علاقش ارنست میلر همینگوی از بین برد و از نفس افتاد. وی در کتاب شب آرام خواهد بود نوشت: به خاطر همسرم نبود، دیگر کاری نداشتم.
دوستان، امیدوارم هزار توی این هفته مورد لطف شما قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همواره با ما در ارتباط باشید. با نکته دیگه از زندگی رومنگاری این برنامه رو به پایان میرسونم. رومنگاری در کتاب زندگی و مرگ امیل آژار جامعه ادبی فرانسه را وادار کرده بود بعد از مرگ هم نسبت به اون و آثارش بی‌تفاوت نباشد. در این کتاب درباره انگیزش از امیل آژار بودن چنین نوشته بود: دوباره متولد شده بودم، دوباره شروع می کردم، یک بار دیگر همه چیز در اختیارم گذاشته شده بود، می توانستم با تخیلاتم یک بار دیگر خودم را به وجود بیاورم، آن هم به دست خودم. و جمله پایانی نامه خداحافظیش با زندگی لبخند روی لب طرفدارانش میشونه و منتقدانش رو به واکنش وامی داره. خیلی خوش گذشت، ممنون و خداحافظ. شبتون آرام.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم.